ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راهبر شوی. در مکتب حقایق پیش ادیب عشق، هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی. دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. خواب و خورد ز مرحله خیش دور کرد، آنگه رسی به خیش که بی خواب و خر شوی. گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، بالله که از آفتاب فلک خوبتر شوی. یک دم غریق بحر خدا شو، گمان مبر که از آب هفت بحر به یک موی تر شوی. از پای تا سرت همه نور خدا شود، در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی. وجه خدا اگر شودت منظر نظر، زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی. بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود، در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی. گر در سرت هوای وصال است حافظا، باید که خاک درگه اهل هنر شوی. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 487 از دیوان غزلیات حافظ شروع می کنم. همطور که وعده کردیم، امروز به صحبت‌ها و نظرات بینندگان عزیز این برنامه گوش خواهیم کرد. ولی قبل از اینکه شما زنگ بزنید، برای بینندگان جدید که به جمع ما از امروز پیوستند، مطلب روشن بشه، قدری راجع به این غزل من صحبت می‌کنم. ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راهبر شوی. خطاب حافظ به انسان بی خبر. بی خبر انسانی است که در این لحظه تمام هوش زندگیش، تمام توجهش به وسیله فکرهایی که میکنه جذب میشه. در نتیجه میره به ذهنش و با اندیشه های از پیش پرداخته شده و کهنه سر کار داره. بنابراین خبر از زندگی نداره. به عبارت دیگه، بی خبر یک مقلد ذهنی است، برعکس راه رو که میگه بکوش در راه روی. اگر میگه راه رو نشی، نمیتونی رهبر باشی. پس به بی خبر میگه که تو بکوش تا صاحب خبر بشین. صاحب خبر مثل صاحب نظر، صاحب روشنایی زندگی است که در اینجا اسمشو گذاشت وجه خدا، نور خدا. نظر از جنس زندگی است. نظر زندگی خامه که هر لحظه و این لحظه به وسیله ذهن ما بلعیده میشه و ما رو بیخبر میکنه از زنده بودن زندگی. پس حافظ خبر خوبی هم به ما میده و اون اینه که بیخبر میتونه باخبر بشه. بنابراین ما به خودمون نگاه بکنیم ببینیم که اگر بیخبریم و مشخصاتش هم میده در اینجا، شروع کنیم به راهروی. راهرو انسانی است که این لحظه میخواد با میل و رغبت خودش به جهان توجه کنه و ارتعاش بکنه با زندگی. پس برعکس مقلد که اندیشه رو از دیگران میگیره و خودش رو جامد میکنه و زندگی رو میپوشونه، راه رو ارتعاش به زندگی میکنه و با میل و رضا و رغبت توجه میکنه به حرف دیگران، به اندیشه دیگران، به وضعیت‌های زندگی و با هر وضعیتی که روبرو میشه ستیزه نمیکنه. بنابراین با زندگی در اون لحظه ارتعاش میکنه و یه ذره وجه خدا و روشنایی خدایی در خودش زنده میکنه. پس راه رو ما باید بشیم. ولی دو خطر وجود داره که حافظ گوش زد میکنه. یکی این که کورکورانه ما بریم تقلید بکنیم از یکی، بشیم مقلد، بشیم بیخبر در ابتدای راه. یه ذره که پیش رفتیم و فکر کردیم که یه چیزی یاد گرفتیم، خطر رهبر بودن پیش میاد و داره میگه که تو برای اینکه رهبر بشی باید همیشه راه رو باشی. تا راه رو نباشی کی راهبر شوی؟ و رهبری یعنی رهبری زندگی خود. ما اول رهبر خودمون میشیم و اگر دیگران اومدن گفتن که شما رهبر ما هستید، ما ممکنه قبول نکنیم. ما همینطوری جنریک رهبر خودمون باشیم و اگر کسی قبول کرد گفت من رهبرم در خودش، دیگه رهبری پوشونده شده و موقع رهبر خودش هم نیست. بنابراین وقتی حافظ میگه تا راه رو نباشی که راه برشوی، ما همیشه راه رو باقی میمونیم. همیشه این وجه خدایی رو در خودمون هرچی بیشتر زنده میکنیم. همونطور که در پایین توضیح میده، میگه که مکتب حقایق رو، مکتب حقایق کجاست؟ در درون ما. مکتب حقایق در پیش معلم عشق، پیش ادیب عشق. هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی. تو در مکتب حقیقت که در درون توست، که همون فضای حضور و فضای پذیرشه، در خدمت معلم عشق بکوش. در چی بکوش؟ همین در راهروی بکوش. در سطر آخر میگه که تو اگر در سرت میل وصال داری، اگر در سرت هوای وصال است، حافظا وصال یعنی چی؟ وصال یعنی تبدیل به همین وجه خدایی شدن در ما و زنده شدن به اون و زنده ماندن. وصال یعنی این دیگه. وصال همون لغت انگلیسیش است enlightenment، یعنی به روشنایی رسیدن. اگر ما چنین هوسی داریم در سرمون، باید دائما رهرو باشیم، باید خاک درگاه اهل فضیلت بشیم. هنر در اینجا به معنی همین روشنایی حضور، فضیلت گنج حضور، و در این معنا به معنی مثل موسیقی و نمیدونم نقاشی اینا نیست. پس ولی با وجودی که به ما میگه بکوش، در یه سطر دیگه میگه که بی سر و پا شو، از پای تا سرت همه نور خدا شود، در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی. بی پا و سر شدن با کوش در اینجا به نظر میاد که مغایرت داره، ولی در واقع داریم میکوشیم که همین بی پا و سر بشیم. اگر ما در راه روی بکوشیم و به وسیله ذهنمون نخواهیم که این لحظه رو اونطوری که دلمون میخواد به زور به این صورت در بیاریم، یک حالت پختگی و پذیرش و تسلیم داشته باشیم و نخواهیم با این لحظه ستیزه کنیم، چون راه روی اینه که شما با میل و رغبت خودتون و رضای خودتون با پختگی تمام به تمام حرفا گوش بدید بدون اینکه بپرید اعتراض بکنید و ببینید که این حرفا در شما چجور ارتعاشی رو به وجود میاره. آیا ارتعاش زندگی به وجود میاره؟ و در ضمن راه رو اختیار تصمیم گیری رو در درون خودش نگه میداره. شما راه رو هستید، گوش میکنید به استادتون، ارتعاش زندگی در شما به وجود میاد. اختیار تصمیم گیری رو نمیدین دست استاد، ولی مقلد میده. مقلد میگه هر چی شما میگی ما همین کارو میکنیم. راه رو اختیارشو دست استاد نمیده، برای اینکه فضای هوشیاری تصمیم گیرنده در درون خودش اصلا همونو میخواد ایجاد بکنه. میخواد بود زندگی، خداییت خودشو، وچه خدا را میخواد در خودش زنده کنه، میخواد پر از نور خدا بشه. برای همینه که میگه از پای تا سرت همه نور خدا شود، از نوک پا تا اینجا پر از نور خدا میشه. نور خدا همین هوشیاری و حضوره، همون چیزیست که خرد ازش متولد میشه. ما پر از اون میشیم، یعنی ما اون میشیم، و این هوشیاری خدایی در ذهن ما و در جان ما و در تن ما به کار میفته. ما شفاف میشیم به این نور و از ما میگذره. از پای تا سرت همه نور خدا شود، در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی. اگه بی پا و سر بشی، یعنی با سرت و با پات و با دستت نمیخوای کارها را به زور با ستیزه با عناد به صورت در بیاری که تو میخوای، و اگر راه رو باشی میدونی که این لحظه اونطور هست که هست. این لحظه شما میتونی این لحظه به اصطلاح برنامه ریزی بکنی برای آیندهت، ولی این لحظه را قبول میکنی با پختگی تمام، همونطور هست که هست، و بر اون اساس اقدام میکنی. پس تو اگه بکوشی روزی پدر بشی، یعنی از جنس همین معشوق میشی، از جنس زندگی میشی. الان اگه از جنس ذهن هستی، یواش یواش این وجه خدا را تو زیاد میشه، تبدیل به جنس زندگی میشه. پدر یعنی زندگی، همین وجه خدای ما. و میگه بعد اگر حس میکنه که مس وجود هستی، الان دست از مس وجود چو مردان ره بشوی. مثل مردانی که نمیترسند و راه میفتند و مرد راه هستند، این حس وجود در ذهن رو که اسمشو گذاشت مس وجود، ازش دست بشو تا کیمیای عشق رو پیدا بکنی و به زر خالص تبدیل بشی. در قدیم کیمیا رو میخواستن پیدا کنند و به مس بزنن تا مس طلا بشه، اسمشو میذاشتن کیمیاگری. در اینجا حافظ میگه که شما این مس وجود میدونی از چی تشکیل شده؟ از هم هویت شدگی با ذهن و از دردهای کهنه. اگر شما الان روی درد وایستادی، زندگی این درد رو یا درست مثل لایه های پلاستیکی در نظر بگیرین که زیر پای ما به صورت توهم وایستاده، زندگی یکی یکی اینا رو از زیر ما میکشه. میکشه خوبه یا بده؟ البته که خوبه. وقتی میبینین درد تو رو زندگی میبره، بذار بره. توهم تو رو میبره، بذار بره. به این دردی که زندگی درش به تله افتاده تو کیمیای عشق بزن. کیمیای عشق با عناد نمیاد، با پذیرش میاد. با پذیرش این لحظه ما دست پیدا میکنیم به زندگی زنده در درونمون، زنده میشیم به اون و اون روشنایی اون که پایین داره میگه دردهای ما رو میسوزونه، آب میکنه. داره میگه ما در یه دنده ای افتادیم به نام خواب و خور. خواب و خور دنده بقاست و این ما رو از مرحله خودمون دور کرده، از مرحله و مرتبه انسانیمون. مرتبه انسانی ما زنده شدن به زندگی و بیان خرد زندگی است، ولی از اون دور شدیم. موقعی به خودمون میرسیم که این بقا رو و این دنده بقا رو عوض کنیم. ما $10 داریم، در دنده بقا هستیم، دائما میدویم، هی اینور اونور نگاه میکنیم، بیشتر جمع میکنیم. چرا؟ برای اینکه این مس وجود که همون من ذهنیه احساس ناکافی بودن میکنه. جمع میکنیم، جمع میکنیم و همیشه فکر میکنیم که کمه و در خواب و خور میریم. موقعی میرسی به اصل خودت که بی خواب و خور بشی. و اگر میگه نور عشق حق به دل و جانت بیفته، همین کلام میگفتیم. اگر نور عشق حق یعنی چی؟ یعنی تو از جنس زندگی بشی، از جنس معشوق بشی، از جنس خدا بشی و همانقدر که به اندازه‌ای که از جنس خدا میشی خدا رو دوست داری و به تدریج این شروع میکنه به زیاد شدن. و اگر نور حق به دل و جان تو بیفته، یعنی مرکز تو منطبق بشه به دل جهان، به دل زندگی، به دل خدا، در این صورت این نور از جانت و ذهنت و حتی بدنت شروع میکنه به ساطع شدن و تو به آفتابی تبدیل میشی که از آفتاب آسمان زیباتری. چرا؟ برای اینکه تو الان هوشیاری و زیبایی رو ساطع میکنی. آفتاب بیرون فقط نور، کدوم یکی زیباتره؟ البته که تو. و بعد میگه که تو یک لحظه غریق بحر خدا شو. بحر خدا چیه؟ بحر خدا، دریای خدا، همین اقیانوس هوشیاری حضوره که ما رو فرا گرفته. تو چه بخوای قبول کنی چه نکنی، ما در اقیانوس هوشیاری خدایی هستیم. یک لحظه خودت رو غرق کن. یعنی چی؟ دست از مس وجود بشوی. در این صورت خواهی دید که هیچ خطری نیست. نترس. گمان مبر که از آب هفت بحر به یک موی تر شوی. آب قدیم فکر میکردن هفت دریا در جهان وجود داره، ولی در اینجا موج هفت دریا یعنی موج حوادث و رویدادها. اگر تو غرق این بحر خدا بشی، موج حوادث نمیتونه حتی یک موی تو را آلوده بکنه. نترس تو. از پای تا سرت همه نور خدا شود. در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی. وجه خدا اگر شودت منظر نظر، زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی. وجه خدا کجاست؟ در درون ما. در ذهن ما هم نیست. همین که از ذهن به بیرون بذارین وجه خدا هستیم. اصلا ما وجه خدا هستیم. اشتباهاً به علت دست پا زدن و عناد و ستیزه با این لحظه از دل اصلیمون دور میشیم. در راه ذوالجلال بی سر و پا نمیشیم. ولی اگر میگه بی سر و پا بشی در راه ذوالجلال، وجه خدا میشه مورد توجه و تمرکز شما. وجه خدایی شروع میکنه در تو زنده شدن. وجه خدا اگر شودت منظر نظر، یعنی دیدگاه تو، دیدگاه تو، نه این دیدگاه چشم، نه دیدگاه نظر تو. نظر زندگی خام است، توجه زندگی خام است. قبل از وارد شدن به ذهن، قبل از اینکه به عقیده در بیاد، عقیده با نظر فرق داره. عقیده یه فکر، نظر از جنس زندگیه. وجه خدا از جنس زندگیه. وجه خدا فکر نیست. اندیشه نمیتونه وجه خدا رو بشناسه. ولی اگر میگه وجه خدا رو تو بگیری، ول نکنی و این شروع کنه به ساخته شدن در تو، پس از این دیگه شک نداشته باشه، تو صاحب نظر خواهی شد و ما میخوایم صاحب نظر بشیم. ما همه من صاحب نظریم. ما نباید برای زندگی کردن از کسی تقلید کنیم. زندگی رو باید زندگی کرد و تنها زندگی کننده و رهبر زندگی خودمون هستیم. کسی نمیتونه رهبر زندگی ما بشه. ما میتونیم با تقلید چیزهای دنیایی رو از دیگران یاد بگیریم، ولی برای زندگی کردن، برای به خدا رسیدن، زنده کردن وجه خداییمون نباید تقلید کنیم. باید راه رو بشیم. ولی میگه در این راه تمام اون چیزی که فکر میکردی زیر بنای زندگیت، این زیر رو خواهد شد. بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود، در این راه وقتی به وجه خدا نظر میکنی، بنیاد هستی توهمی تو شروع میکنه به زیر رو شدن. در دل مدار هیچ یک لحظه به خودت این ترس و این فکر رو به خودت راه نده. فرار نکن. وایسا در همون مرکز. در دل مدار هیچ چو زیر و زبر شوی، یعنی تو هیچ چیز نخواهد شد. نه ترس. گر در سرت هوای وصال است، حافظا باید که خاک درگاه اهل هنر شوی. امیدواریم که در برنامه امروز ما همین خاک درگاه اهل هنر بودن رو به خرج بدیم. تواضع رو. و الان که شروع میکنیم به تلفن ها، شما لطف کنید به کسایی که صحبت میکنند با جان و دل گوش کنید، با زندگی ارتعاش کنید و بدون اینکه اعتراضی بکنیم و بخوایم ستیزه بکنیم با گفته کسی، زنگ بزنیم و پیشرفت خودمون رو و اون حس زندگی رو در اینجا بیان بکنیم. از اتاق فرمان خواهش میکنم در اینجا تلفن های استودیو رو بذارن رو صفحه و شما لطف کنید زنگ بزنید و امروز به صحبت های شما و اگر سوالی باشه حتی من بتونم جواب بدم، مسلما جواب خواهم داد. حتی اگه کسی بخواد راجع به این غزل اظهار نظر بکنه، در خدمت شما هستیم. بله، اولی تلفن استودیو هست. اون دو تا تلفن که آقای فرشاد زحمت کشیدن گذاشتن، تلفن های سفارش سی دی و دی وی دی های گنج حضور در تهران هست. 6659-41-42 و 6659-41-41 تلفن سفارش سی دی های گنج حضور در ایران هست. و اون 818-970-3345 تلفن سفارش در اینجاست. استودیوم هست. بله، 310-442-2099 هم استودیوست. الو، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام، از بنده، شبتون بخیر.
قربون شما، مرسی، بفرمایید.
قربون شما. شب که برنامه دوم مطبعه است که برنامه شما رو نگاه میکنم و مشتاقانه امشب اومدم که برنامه رو برای دوم مطبعه نگاه کنم. سوال من اینه که در محیطی که ما زندگی میکنیم،
بله،
زندگی ماشینی فست پیس، این بالانس رو چجوری ما به وجود بیاریم؟
بله، همینه سوالتون؟ بسیار بسیار خوب. اجازه بدیم به چند تلفن گوش بدیم، آخر سر جواب خواهم داد. خواهش می‌کنم. لطف فرمودید. بله بفرمایید.
آقای شهبازی سلام، از یاردم. من از تگزاس زنگ می‌زنم.
بله خواهش می‌کنم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
عرض کنم حضورتون که من چند هفته پیش هم خدمتتون زنگ زدم، در آخر برنامه بود، نتونستم صحبتامو تموم بکنم.
خواهش می‌کنم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
همونطوری که خدمت شما و بینندگانتون عرض کردم، جنابالی در تاریخ 17 اپریل غزل شماره 2865 مولانا را در برنامه‌تون اجرا فرمودید.
بله خواهش می‌کنم.
این غزل به این ترتیب شروع شد که گفت در رخ عشق نگر تا به صفت مرد شوی، پیش سردان منشین از دمشان سرد شوی. من بعد از اینکه این برنامه شما رو دیدم و جناب عالی هم خودتون در شروع برنامه گفتید که در این غزل در همون خط اولش انقدر معنی درش گنجونده شده که اگر کسی واقعا اینو خوب بفهمه و ممکنه به حضور بیشتر یا به حضور برسه.
بله.
بنابراین من این غزلات بارهای بارها خوندم و گفتم که اگر به حضور رسیدن به این آسونیه، چرا من نتونم یه بیت شعر رو واقعا پیگیری کنم ببینم منظورش چیه.
بله.
از کنم وجود این که من بعد از خوندن این غزل واقعا فهمیدم که کلید تمام کارهای ما عشقه و عشق چیزیه که ما واقعا با هر چیزی که در روز سر کار داریم اون عشقا بایدی که بهش بدیم تا ببینیم که طبق قوانین تمام دنیا که در هر عملی یک عکس العملی وجود داره، وقتی که ما عشق به چیزی بدیم عکس العمل اون به صورت عشق به ما برخواهد گشت.
بله.
از خون بزرگ این که واقعا این شعر در من تاثیر خیلی زیادی گذاشته و من یکی از کارهای که یاد گرفتم بکنم و من توصیه میکنم به تمام کسایی که میخوان تا حدی به حضور برسن، چون که عشق هم مزه داره، هم قابل لمسه، هم نشان داره، هم حالت داره، هم بو داره، چون که همه اینا رو داره، این بایدی از طرف خود ما بیرون بیاد، چیزایی که ما احساساتی که ما داریم باید از ما بیرون بیاد و من متوجه شدم یکی از بهترین کارهایی که ما میتونیم بکنیم، چون که همه این کارها به صورت به قول معروف وایرلس انجام میشه، به عنوان ارتعاش ایجاد میشه، ما باعثی که این آنتن خودمون ها که لبخند ما هست ما تنظیم بکنیم که این گیرنده دیگران که اونا هم همون فرستنده رو دارن اینا بتونن با هم کامیونیکیت بکنن.
بله.
و من توصیه میکنم که هر کسی روزی یک بار جلوی آینه وایسته و واقعا لبخند خودش رو تنظیم بکنه و نتیجهش رو خواهد دید.
بله.
دیگه ای که مقاطم خدمتون عرض میکنم، جناب جعفری در تاریخ 9 اکتبر عکسی روی مجله تایم نوشته کشیده و میگه اختلاف بین انسانها و شامپانزه ها 99% دی ان ای مشترک دارن. واقعا موقعی که من چشم به این خورد واقعا من فهمیدم که خدا در وجود ما انسانها چقدر چیزهای مهمی گذاشته که اگر ما 1% اختلاف داشته باشه دیانمون ما میتونستیم به عنوان شامپانزه ها و میمون ها در پشت دیوارهای باغ وحش زندگی بکنیم. و ما چقدر انسان ها به هم نزدیک هستیم و چقدر ما خالص هستیم در ذاتمون. و اگر ما به همین مسئله نگاه بکنیم، باز به حضور رسیدن خیلی آسان تر خواهد شد.
بسیار بسیار خوب. بله،
بقیده من به حضور رسیدن به اون مشکلی که همه فکر میکنن نیست، و زمانی که شما به حضور میرسید اون خاکسترهایی که روی خرد ما هست که در داخل ما هست برداشته میشه، و اون باعث این میشه که ما تصمیمهای بهتری بگیریم، دنیا رو یه جور دیگه ببینیم و سرعت عملمون در کارهامون بیشتر میشه، و این خود این باعث میشه که یک شتابی در ما به وجود میاد که کار ما روز به روز بهتر میشه. و من اینو واقعا در مورد خودم احساس میکنم که این تغییرات چجونه میتونه همین قدم به قدم برای ما پیش بیاد.
آفرین.
بعد من یک مسئله دیگه هم بود که خدمت مقاسم عرض بکنم. اون اشعاری که شما به صورت غزل رونویسی میکنید به فارسی و روی صفحه میذارید، بعد من یکی از کارهای بسیار بسیار جالبیه. من خیلی دوست دارم در آینده ببینم که شما اینا رو به صورت DVD تهیه میکنید و حتی به فروش بذارید برای کمک مالی بیشتری برای گنج حضور.
انشالله اجازه بگیرم از خواننده ها. منظورتون اونا هستند دیگه نیست؟
بله بله
بله، اگر اجازه شو از خواننده.
میخواستم که من از جنابالی تشکر کنم به خاطر وقت و سرمایه که در مورد گنج حضور میذارید.
مربونش.
و همچنین میخواستم تشکر کنم از دوست پزشک ما که در اورنج کانتی زندگی میکنن، که به من یاد داد که من عاشق باشم نه معشوق. و ضمن تشکر از اینکه با درود فراوان نسبت به دوست و خواهر عزیزم که در نیویورک زندگی میکنه، که به من یاد داد که خودم و خدای خودم را بشناسم. و همچنین با سلام و درود به دوست و خواهرم که در آلمان زنگ زد، که به من یاد داد که عشق و شیطان را چگونه در وجودم ببینم. و در خاتمه از استاد محترم که در ایران تشریف دارم، به من یاد داد که من ذهنی خودم رو چگونه تحقیر بکنم.
قربان
شما. با تشکر فراوان از شما، شبتون بخیر.
شب بخیر. قربان شما. لطف فرمودید. مرسی. بله بفرمایید.
جناب شهبازی.
بله خواهش میکنم. سلام بفرمایید. قربان شما جانم.
سوال داشتم از خدمت جناب شهبازی.
خواهش میکنم.
اگه محبت بکنید فرصت شد. بارها گفته میشه که در مسیر عرفان انسان به یک معلم واقعی احتیاج داره. کسانی که به هنوز در این مسیر پیشرفت نکردن یا توی مسیر افتادن یا شروع کردن، چطور میتونن اون معلم رو، اون معلم واقعی رو برای خود پیدا بکنن؟
بله توضیح میدم. چشم.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
شبتون بخیر.
قربانش. بله بفرمایید.
سلام.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای شهبازی سلام علیکم. من مریم هم از ایران زنگ میزنم.
خواهش میکنم مریم خانم بفرمایید. لطف فرمودین.
من یه خانمی ام 15 مرداد ساعت 1:30 نصف شب قبل از اینکه شما رو ملاقات بکنم، خداوند زندگی منو، من فکر کنم فقط نگاهی به من انداختن، همین شما رو زیاد نمیشناختم و امروزه با مولانا زندگی میکنم. مادر مؤمنی نیستم آقای شهبازی، فقط در زندگیم گذشت و بلد بودم. شما رو برادر شهبازی میگم. با اجازتون نوارای شما رو ضبط میکنم و شماره تهرانتونم گرفتم روی چشمم استاد. چشم. من حتما پرداخت میکنم برای سخنان شما. دفعه دوم داشتم زفت می کردم ریسی داره من به کل خاموش شد، چون ایمانی دارم برای خونم، اعتقادی دارم افتاد. زندگی من دگرگون شده از اون شب. در یک چشم هم زدن من یه موقع دیدم نگاه هم عوض شده و فقط خداوندم منو نگاه کرد. همین زندگی برای من زیر و دوست. اون شب من تا صبح فقط گریه می کردم و خدا رو شکر می کردم که تنها ستاره شو به من نشون داد. فکر کردم زندگیم داره تموم میشه. تازه به من گفت ایزن بلند شو، وقت زندگی کردنه. تا به حال همه چی رو گذاشتی، حالا زندگی بکن. خدا رو شکر میکنم، من اصلا مؤمن نیستم. بینندگان عزیز، واقعا مؤمن نیستم، قلبم مؤمنم، قلبم مؤمنم، باورم بکنی. به من نگین حتما باید مسلمون باشی یا یهودی. من مسلمون زادم ولی بی حجاب نماز میخونم. میخونم نمیخونم. استاد شما رو خیلی دوست دارم، شما برادر من هستین. ازتون تشکر میکنم. بخشیدم که انسانهای دیگرم خواست براتون نامه بنویسم. واقعا دوستتون دارم، شما و همه انسانهای دیگر رو، همه رو، همه رو. من صاحب نوه شدم تو انگلیس، پسری دارم به اسم علی، اسمشو گذاشتم تیکو. تیو ببخشین، اول توبی بعد الان تیو، یه اسم یونانیه. شما نمیدونین عشق من به تمام انسانها، تنها اونی، همه فرزندان، همه همه برام فرقی نمی کنه، سیاه، زرد، سفید. منم یه انسانم، اونا هم همه انسانن. خداوند رو شکر میکنم این همه انسانهای خوب دوره بر من هستن. امروز باز میترسم وارد جامعه بشم. زمانی وارد جامعه بودم حس میکنم مردم حرف منو نمیفهمن، حس میکنم مردم یه جور دیگه. این خوشحالی درونی در من به وجود اومده استاد که این بی سببه، هیچ دلیلی وجود نداره، فقط نظر خداوند منه، هیچ چیزی نیست، من هیچ کس نیستم، من یه زن تنهام. تشکر میکنم ازتون. خواهش میکنم. من دارم چهره مهربون شما رو میبینم.
قربون شما.
منم تبریزیم ولی فرق نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. تشکر میکنم. من خودشایی هستم.
لطف فرمایید. قربان شما. مرسی. خواهش میکنم. بله بفرمایید. الو.
استاد عزیزم با سلام و خسته نباشید به شما و با سلام به بینندگان عزیز. من از آلمان زنگ میزنم.
خواهش میکنم.
مایلم شمعی از تجربیات دو سال گذشته خودم رو در شاگردی از شما که داشتم به طور خلاصه برای بینندگان شرح بدم و چون نتیجه مثبت گرفتم شاید برای دیگرانم مفید واقع بشه.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
به نظر من اولین قدم برای ورود به آرامش حضور خواستنه. اگه ما به طور جدی مصمم نباشیم که حالمون خوب بشه، موفقیت ما هم در تغییر ضعیف خواهد بود. برای ورود به این پروسه خواستن تغییر در واقع مثل استارت عمل می‌کنه. دومین پارامتری که به ما کمک میکنه داشتن صداقت با خودمونه، چون در روند این پالایش ما چشممون به جونورایی در ذهنمون روشن میشه که قبلا نمیدیدیم و یا اینکه از اونها به راحتی گذر میکردیم. چون این آرزوها با مرور زمان و در طول سالیان شخصیت و در واقع من شده، دیدن اونها درد میاره. بنابراین اگه نخواهیم صداقت دیدن اونا رو داشته باشیم، از جلوی چشامون فرار میکنن و خودشون رو پشت خیلی دلایل پنهان میکنه، چون که فوق‌العاده موذی و سیالن و در واقع خود ما اونا رو چاق و چله کردیم. سومین پارامتر یقین پیدا کردن به یک انرژی مطلقا نیرومند، آگاه و عاشق در درونمونه. ما باید روزنه دلمون رو به روش باز کنیم و به قدرت او در کمک کردن به ما یقین بیاریم و اعتماد کنیم.
آفرین.
در پیمودن این پروسه سخت ولی در عین حال دلچسب و دوست داشتنی، به واقع فقط اونه که میتونه به ما کمک بکنه.
آفرین.
خدا به ما میگه که شما رو از ذات خودم آفریدم. او از جنس خودش از آغاز آفرینش در طبیعت و در ما به ودیعه گذاشته و میخواد که ما خودمون اختیار کنیم و با این انتخاب آگاهانه مسیر تکامل رو اونطور که وعده میده از طریق ما به بندگانش، از طریق ما بندگانش به پیش ببره. وقتی ما روزنه دلمون رو به روی شمس او باز میکنیم، او خودش به روی دشمن موذی درونمون نور میندازه و به این ترتیب عملکردهای دردآور این جونور رو میتونیم ببینیم. همونایی رو که سالیان سال ندیدیم و فرمان بردارش بودیم.
آفرین.
و برامون فردیت، ترس، غمگینی، عصبانیت، حسادت، درد در درون و در روابطمون، مریضی روحی و جسمی به وجود آورده. به واقع با مرور زمان دو خونه کاملا جدا برامون تجلی میکنه. در اون یکی صدها زخم میخوریم، در این یکی صد حلوا میچشیم. و اینطوره که با صبر و حوصله و روزی گرفتن ملموس از او هرچی بیشتر تسلیم او میشیم و لحظه ها رو به او میسپریم. چپ و راست و بالا پایین رفتن ها همه مال خودش میشه و ما راحت و سبکبال میشیم و به این ترتیب کمتر و کمتر طلب از گمشدگان لب دریا میکنیم. در این پروسه میفهمیم که ما باید توجه خودمون رو از روی دیگران برداریم و رو خودمون کار کنیم. همون گونه که متوجه شمس درونمون میشیم، این شناخت رو هم پیدا میکنیم که بنابراین همه انسان ها شمس درون دارند و ما مسئول هیچ کس نیستیم و به این ترتیب روابطمون با انسان‌های دیگه تغییر میکنه و یک نوع وحدت رو بین همه کس و همه چیز احساس میکنیم و به آرامش میرسیم. تمامی پروسه‌ای که طی میکنیم و خواهیم کرد فقط با صبر، حوصله و پیگیری و کار مداوم روی خود شانس موفقیت داره.
آفرین.
چرا که ما انسان‌ها در معرض بمباران دائمی درون و بیرون هستیم و باید برای نجات خودمون چاره بیاندیشیم، وگرنه مریضی‌های روحی و جسمی ما رو تهدید می‌کنند و کلافه سردرگم خواهیم شد. در خاتمه مایلم از شما استاد عزیزم تشکر فراوان بکنم و خدا رو شکر گذارم که این شانس رو داشتم که در مسیر کلاس‌های شما قرار بگیرم و با شنیدن مستمر درس‌های شما در پیمودن این راه از کمک‌های بی‌شایبتون بهره‌مند بشم. با چند بیت از مولانا از شما و بینندگان عزیز خداحافظی می‌کنم. چو پروانه جانباز بسایید بر این شمع، چه موقوف رفیقی، چه وابسته بندید. از این شمع بسوزید، دل و جان بفروزید، تن تازه بپوشید چو این کهنه فکندید. ز روباه چه ترسید، شما شیر نژادید، خر لنگ چرا اید چو از پشت سمندید. همان یار بیاید در دولت بگشاید، که آن یار کلید است و شما جمله کلندید. استاد عزیزم اگه کاری ندارید.
قربون شما، خیلی لطف فرمودین. زنده باشین، مرسی. بله بفرمایید. خواهش میکنم.
آقای شهبازی سلام.
سلام، خواهش میکنم.
میخواستم در دو تا حکایت این جریان من ذهنی رو اونطوری که من فهمیدم تشریح بکنم.
خواهش میکنم.
اگه یک عرابری و یک درشکه‌ای رو ما در نظر بگیریم که یک اسب داره و یک درشکه و یک درشکه‌چی و یک صاحب اون درشکه، انسان رو اگه تبدیل بکنیم، یا انسان معذرت میخوام مثال بزنیم، به عنوان یک درشکه که یک ارباب درشکه داره، یک درشکه چی داره، یه اسب داره به خود درشکه، خود این اسب که نیروی زندگیست که هر لحظه داره به ما میده و خود این درشکه همون جسم ماست و درشکه چی؟ همون نفس ماست، همون من ذهنی ماست که قراره که از ارباب این درشکه پیروی بکنه. اشتباهی که در این انسان به وجود اومده در طی سالهان گذشته اینه که این درشکه چی پر رو شده. این درشکه چی بعضی وقت حرف ارباب گوش نمی کنه و چون حرف ارباب رو گوش نمی کنه، واسه خود درشکه، واسه خودش، واسه ارباب، کل این درشکه اشکال درست میکنه.
اربابم اصل ماست، درسته؟
ارباب اصل ماست.
آفرین.
درشکه چی قراره که هر وقتی که فرصت داره بیاد این اصل رو تیمار بکنه، یعنی وجود انسان و خودشو از طریق ورزش، از طریق غذای خوب، وظیفش اینه که فقط درشکه چی باشه. در اون زمانی که ارباب لازم داره که این کار انجام بده، این ارباب میبره این طرف اون طرف، این ارباب میخواد یک معامله ای بکنه، باید بره چند تا ملاقات مهم داره، اونی که صاحب خرد، اونی که تونسته به اون درجه از توانایی برسه که بتونه این بدونه که این کارشو انجام بده و سازندگی ایجاد بکنه. حالا اگر درشکشی این امر بهش مشتبه بشه که چون اسب میرونه پس خودش باید هر جایی که دلش میخواد بره و این اشکال درست میکنه، حرف ارباب رو گوش نکنه، اصلا خودش هم که بلد نیست، عالم نیست، تاجر نیست، نمیتونه هیچ کار انجام بده. این اشتباه دقیقاً که در مورد ما به وجود اومده. ما برای رسیدن به حضور باید همیشه مچ دست خودمونو بگیریم، یعنی همیشه باید مواظب این درشکچی باشیم که از حد خودش پا فراتر نذاره. حالا یه مثالی جامع‌تر یا عملی‌تر در مورد خودم که اتفاق افتاده خدمت شما به بیننده ها عرض می‌کنم، به اونی که من در حدود 35 سال قبل یا 30 سال قبل که پزشک سپاه بهداشت بودم و از طرف دولت به ما یه جیب داده بودن و چند تا دیپلومه به یک راننده، این راننده به خاطر اینکه من آدم محجوبی بودم و شایدم خجالتی، از من سوء استفاده میکرد و ما در یک دهه بسیار بسیار دور افتاده بودیم و این به عناوین مختلف دهاتی ها رو سوار میکرد، از دهات به شهر درگز به عنوانی که میخواد بنزین بزنه، دهاتی ها رو می آورد اون شهر درگز، دقیقت اونا رو از اونا پول می گرفت. تا اینکه یه روز یه دی مجاور به من خبر دادن که یک بیماری پیدا شده و باید بلا فاصله ما بریم اونجا و واکسینه بکنیم بچه ها رو. من که افسر سپاه بهداشت بودم و در یه دهاتی بودم که خب هم پزشک بودم هم افسر بودم و هم مورد احترام همه قرار گرفته بودم، هم خودم خیلی کار میکردم، مورد محبت مردم قرار داشتم، به این راننده گفتم که باید بریم فلانده، ولی این چون قبلا با دهاتی ها قرار گذاشته بود که اونا رو ببرید شهر درگز به عنوانی که ماشینی میخواد بنزین بزنه، از فرمان من سرپیچی کرد و ما گلاویز شدیم، یعنی من اینقدر عصبانی شدم، اولین بار ما دست به یقین شدیم به این جیب و برداشت و رفت و منم شکایت کردم به اون، شغل خودش از دست داد و ما نتونستیم بریم بیونده. نتیجه این شد که این راننده من هم واسه خودش اشکال به وجود آورد، هم برای من هم برای افراد دیگه، واسه خودش اشکال به وجود آورد، برای اینکه من توی دی بودم که دهاتی ها مرتب ما رو دعوت میکردن، پنیر میدادن، گردو میدادن، شام دعوت میکردن و یه دی بسیار خوب بود در اطراف کلات نادری که خیلی مزایا داشت واسه اون افرادی که با من کار میکردن و در زمینی که من پول میگرفتم مردم خیلی به من محبت داشتن. سابقه خودشو خراب کرد و این من ذهنی همون اون راننده است و اون حضور همون افسر سپاه بهداشته که باید این راننده برای حتی بقای خودش تحت نظر افسر سپاه بهداشت باشه، یعنی در وجود همه ما یک راننده داریم، یعنی نمیتونیم بدون این من ذهنی زندگی بکنیم، برای اینکه اون من ذهنی باید بعضی از کارهای ابتدایی ما رو انجام بده، اون حضور، اون نیروی عشق، اون نیروی زندگی باید بیاد یک قسمت کوچیکش تحت نظر راننده، تحت نظر اون افسر سپاه بهداشت انجام بگیره. پدرم شادروان یک حرفی همیشه به ما میگفت که گر به دولت برسی مست نگردی مردی، گر به ذلت برسی سست نگردی مردی. و دقیقا این مسئله حضور اینه که ما باید این آگاهی برسیم چه در زمانی که به دولت رسیدیم، به توانایی رسیدیم، خودمون رو هم‌هویت با اون نکنیم، مست نشیم، نگیم که یه روز اگه این توانایی های ما از ما گرفته بشه ما بدبختیم، برای اینکه اون توانایی اصلی خود به خود در درون ما وجود داره. و از طرف دیگه یه وقتی حالا بدشانسی آوردیم یا اشکالی در زندگی ما به وجود اومد و شکست خوردیم، سست نشیم، تزلزل پیدا نکنیم، برای اینکه اونا فقط یه قسمتی از زندگی ما هستن. سست شدن و مست شدن این دوتا اشتباه بزرگیه که بیشتر مردم انجام میدن و افرادی مثل مولانا و حافظ تونستن خودشونو نجات بدن و همه افرادی که به سلف اکچولایز رسیدن، یعنی به توانایی های انسانی خودشون رسیدن، هیچ وقت خودشونو نچسبوندن به اون مسائل گذرای زندگی. حافظ میگه بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، کن اشارت جهان گذران ما را بس. حالا ما چجوری میتونیم بگیم که یه زمانی در حضور هستیم یا نیستیم؟ وقتی که در درون ما کاملا احساس رضایت و شادی میکنیم در هر شرایطی که هستیم. درخت رو که شما خودتون بارها مثال زدین، همیشه درخت ها و حیوانات، حتی اون حیواناتی که تحت نظر ما هستن و استثمار میشن و زجر میکشن، ولی در اولین فرصت میبینین که به خاطر اینکه پذیرش دارن نسبت به اون مسئله‌ای که در اون زمان اتفاق افتاده، پذیرش دارن و اونا در حضور هستن. ولی اشتباهی که ما میکنیم به خاطر اینکه اون راننده رو پر رو میکنیم، همیشه ما برمیگردیم به گذشته و یادمون میره که همیشه از خودمون انتقاد میکنیم که چرا در گذشته اون کار رو انجام دادیم، چرا من با فلان آقا من ازدواج کردم، چرا من با فلان خانم ازدواج کردم، چرا با فلانی دوست شدم. این یادمون میره که در اون زمان اگه تکرار بشه ما بازم همون فکر رو در اون زمان میکنیم و نباید از خودمون انتقاد بکنیم و نباید خودمون رو زجر بدیم، بگیم که مثلا 20 سال قبل نمیبایستی اونجا میرفتم یا با فلانی معاشرت میکردم، برای اینکه اگه اون زمان بر میگشت به خودمون میگفت، باید بگیم که اگه اون زمان بر میگشت و در اون شرایط بودم 20 سال قبل، دقیقا همون چیزی که امروز فکر میکنم اشتباه در اون زمان من انجام میدادم. برای این چرا باید اینقدر خودم رو زجر بدم، به چرا باید این خودم رو ملامت بکنم، به چرا نباید بد ببخشم. به در ساده ترین فرم من میتونم بگم که انسان اگه در هر لحظه در هر شرایطی که هست پذیرش داشته باشه، خیلی مسائلش حل میشه. شما دوست بسیار فرزانه من هستین و من بهتون گفتم که من 7 ماه قبل سکته قلبی کردم. انسان بسیار سالم یا ظاهراً سالم، یک باره من نه آدم سیگاری هستم نه مشروب خور، ولی سکته کردم و از همون لحظه پذیرش داشتم. یعنی به هیچ وجه شکایت نکردم، به هیچ وقت مقاومت نکردم و شرافت انسانی خودم رو گواه میگیرم که از طریق پذیرش بدون قید و شرط تونستم ناراحتی قلبی خودم رو نه تنها برگردونم، بلکه امروز خیلی خیلی سالمتر هستم. اگر برعکسش میگردم، در آمریکا میگن what you resist it persists، یعنی در مقابل هر چیزی که شما مقاومت میکنین و انکار میکنین اونو قوی ترش میکنین. یعنی میخواستم فقط شریک بشم احساس کنم و تبریک بگم بهتون که این همه نورافشانی میکنین.
قربون شما، خیلی ممنون، مرسی، لطف فرمودین، شبتون بخیر. خیلی ممنون از دوستان عارف که این همه کمک میکنند. بله بفرمایید.
الو، جناب شهبازیان.
بله سلام، خواهش مونم.
سلام، حال شما؟ خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
خواهش مونم.
من از خیلی وقت پیش برنامه شما طبعا از همون اوایل برنامه شما رو میدیدم، بعد میخواستم تجربیات خودم رو بگم.
خواهش میکنم.
از ایران زنگ میزنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
به نظر من یعنی چیزی که من تا حالا دستم اومده، یکی اول اینه که خواست قلبی و واقعی، یعنی اشتیاق داشتن به معنی واقعیه. آدم وقتی اشتیاق واقعی از درونش داشته باشه، راه آروم آروم براش باز میشه. بعد اینه که ما حواسمون جمع باشه. البته خداوند هم به آدم کمک میکنه و راهنمایی میکنه به شرطی که آدم واقعا بخواد این دنبال بکنه این برنامه رو. باید حواسمون جمع باشه و نشانه ها و اشاره هایی که خداوند به ما میده در این راه اونا رو بگیریم، گیرنده هامون روشن باشه، چون در هر مرحله در هر زمانی خدا به آدم یه نشونه هایی نشون میده، یه اشاره هایی میده که آدم رو هدایت میکنه. و بعد چیزی که هست بخشیدنه، چیزایی که من در اینجا خودم تجربه کردم و به دست آوردم، بخشیدن همه چیزها و همه افرادی که شاید با نظرات قبلی ما موافق نبودن. وقتی ما بتونیم دیگران رو همون چیزی که هستن بپذیریم، هر اتفاقی که میفته، هر کس هر چی میگه، هر جوری که میشه بپذیریم و ببخشیم، این خیلی خیلی به ما کمک میکنه. من میخواستم ببخشم اوایل، اما اصلا بخشیدن رو بلد نبودم. خیلی این یعنی گذشتم و بیشتر میخواستم ببخشم، مشکلاتی که داشتم، دردها و رنجهایی که داشتم. و خیلی این دکتر اون دکتر روانشناس خیلی مطالعه میکردم، بعد دیدم نه، برای بخشیدن فقط کافیه که آدم اشتیاق داشته باشه که بخواد ببخشه. این خود به خود از درون آدم انجام میشه. و یه زمانی متوجه شدم که دیگه اصلا هیچ مشکلی با گذشته ها ندارم و اینا رو خیلی راحت بخشیدم. بعدم که شکرگزار باشیم برای هر چیزی که برامون پیش میاد، چه چیزایی که برخلاف میل ما به ظاهر هست و چه چیزایی که نه باب میلمون هست، برای هر چیزی، هر اتفاقی و هر چیز کوچیکی که در زندگیمون پیش میاد شکرگزار باشیم. داشتن همسر، فرزند، شغل، هر چیزی که در زندگیمون پیش میاد شاکر باشیم. و اینو من خودم روزانه شکرگزاری میکنم، مثلا حتی از داشتن آب، برق، تلفن، گاز، چیزای خیلی روزمره و سطحی هم من شکرگزاری میکنم برای چیزای خیلی بزرگ. و یکی از بزرگترین نعمتهایی که واقعا خداوند به من عنایت داشته، آشنایی با برنامه شما و دیدن این برنامه بوده و خدا رو شاکرم. بعد ما یه چیزی که خودم پی بردم اینه که هر چیزی که لازم داشته باشیم در زمان مناسبش و وقت مناسبش به دستمون میرسه، و هر چیزی که باید بدونیم در زمان مناسب و وقت مناسبش بر ما آشکار میشه. یعنی اول اگر یه سوالی در ذهن ما پیش میاد، اول جوابش به درون ما راه پیدا کرده، بعد ما این سوال برامون پیش میاد. هر چیزی که ما احتیاج داشته باشیم حتما به دستمون میرسه از راه‌های متفاوت. فقط باید حواسمون جمع باشه و گیرنده هامون روشن باشه. میگم اون اشاره ها و چیزایی که خداوند بر ما میده، ما اونا رو ببینیم و بگیریم. دیگه بیشتر از این مزاحم نشم.
قربون شما. خیلی لطف فرمودین. خدا نگهدار.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من صرفا خواستم که خدمت شما زنگ بزنم، تشکر کنم و قدردانی کنم از حضرت عالی. میان دلبر و من غیر من حجابی نیست. گر این حجاب فکندی من همه اویم.
آفرین.
به کارگیری این مطالب مولانا حافظ بزرگ که آدم بتواند از ذهنش حتی لحظه ای جدا بشه به حضور برسه، یه تشویدی داره مثل یه گل طبیعی با یه گلدون مصنوعی. حیات در داخل این گل طبیعیه، زندگی در داخل این گل طبیعی، این گل مصنوعی ادای بودن دارد، ادای زندگی دارد که زندگی نیست.
آفرین آفرین.
حقیقتا این که خواستم تشکر کنم از ابتدای زمان، یعنی از 2 سال پیش مطالب حضرت علی رو ما گوش کردیم و خیلی در زندگی ما تأثیر گذاشت. و با سپاس بسیار زیاد از حضرت علی، نمیخوام وقت گران مایه شما رو بیشتر اشغال کنم، صرفا تشکر. خیلی تشکر میکنیم و گروه زیادی مردم هم گوش میدن و بسیار زیبا مطالب زنده و زندگی ما رو تغییر داد. سپاس گذارم.
آفرین بر شما. سلام برسید. خواهش مانم.
قربان عزیزم.
خواهش مانم. بفرمایید. خواهش مانم. سلام، حالتون چطوره؟ بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید.
و همچنین از آقای دکتر گلشاهی که شما رو به من معرفی کرد و همچنین از خود شما قدردان هستم.
خواهش می‌کنم، لطف دارید.
باز یکی از تجربه خودم رو میخوام بگم.
یک کمی بلندتر صحبت کنی اگر ممکنه.
بله، خواهش میکنم. در مورد تجربیات خودم میخوام بگم و همین مسائلی که این اواخر برام پیش اومد. تقریبا 3 سال هست که دارم گوش میکنم به صحبتهای شما، خیلی استفاده کردم. امروز میخوام در مورد این بازی های ذهن یا به عبارتی تکنیک هایی که ما ذهن داره به کار میبره صحبت کنم. این تکنیک ها ما رو بیشتر در سطح نگه میداره. البته ذهن هیچ عمقی نداره و همه راه حلهای اون نیز به همین دلیل سطحی هستن. همونطور که میدونیم ما شخصیت از 3 قسمت تشکیل شده: نهاد، من و من برتر. و البته وظیفه من تعادل برقرار کردن بین نهاد و من برتره و برای این کار از 15 نوع مکانیزم دفاعی استفاده میکنه که یکی از مهمترین اونها واپسزنیه. تا همین هفته گذشته من فکر میکردم که مدت طولانی که رنجش بزرگی رو بخشیدم، ولی متوجه شدم که من فقط اون رو به ناخودآگاه خودم رانده بودم و حوادث ریز و درشت باز هم تونست اون درد رو در من زنده کنه. شاید چند روزی رو با این احساس بد سپری کردم، ولی در تمام این مدت در حال نگاه کردم به خودم بودم و احساسم. اون رو پذیرفتم و به اون احترام گذاشتم و فضا ایجاد کردم که نور هوشیاری کمکم کنه و بتونم راه حلی برای بخشش و رها کردن این موضوع پیدا کنم. ولی در تمام مدت میدونم که جدا از اون درد هستم و با تاباندن هوشیاری با اون درد مطمئنم که راه حل آشکار خواهد شد. من فکر میکنم تا زمانی که ما نتونیم ناظرانه خودمون رو نگاه کنیم و احساسهایی مثل خشم، ترس، نفرت و حتی شادی رو در خود ببینیم و بپذیریم که اینها هستن ولی ما آن نیستیم. در واقع اینها 15 نوع سیستم دفاعی هستن که در سطح که همون ذهن گیر کردن. و تا زمانی که خود رو میخواییم با استدلال‌های ذهنی توجیه و تفسیر کنیم و یه تعادل ظاهر ایجاد کنیم، آرامش حقیقی رو درک نخواهیم کرد. و به نظر من اولین قدم برای رهایی از درد اینه که بتونیم خودمون رو بپذیریم. اینکه احساس گناه، حقارت یا تقصیر نکنیم و در واقع میخوام بگم که عظمت خودمون رو باور داشته باشیم و بدونیم که ما قطره کوچک از همان اقیانوس عظیم هستیم و با تمام خصوصیات اون اقیانوس. اگه خودمون رو میبخشیم، قادر خواهیم بود که دیگران را نیز ببخشیم و اونجا که منبع عشق درونی رو پیدا میکنیم، دیگه به خاطر محبت دیگران خودمون رو گرفتار درد نمیکنیم. میخوام بگم که من تا یه این 3 سال از مولانا یاد گرفتم که چگونه برای آرامش به درونم رجوع کنم و چگونه همه پاسخهایم را از جرفای درونم بیارم. حالا دیگه برای یافتن جوابهایم به هر دری نمیکوبم، بلکه میایستم و نگاه میکنم و صبورانه و با آرامش به جوابی که خودش به سمتم میاد مینگرم و این شرف را در درونم احساس میکنم. و حالا میبینم که سالها من با یک استراب تعمیم یافته زندگی میکردم که حتی نمیدونستم چرا انقدر حالم بده. در واقع نمیخواستم که خودم را ببینم، چون قادر نبودم به جز درد در خودم چیزی ببینم. ولی امروز به لطف خداوند و یاری شما قسمت عظیمی از خودم را عشق و آرامش میبینم و مطمئن هستم قسمت‌های دیگر از درد را با نور این عشق ذوب میکنم. البته این قسمت درد را نیز در خود پذیرفتم و با اون ستیزه نمیکنم، چون در سالهای گذشته نتیجه ستیزه با خودم رو دیدم. میخوام بگم برای پیدا کردن آرامش تمرکز رو باید از روی هر چیزی به خودمون معطوف کنیم و به این عظمت الهی ایمان داشته باشیم. خیلی سخت نیست، بلکه اینقدر راحته که ذهن نمیخواد بذاره ما اون رو باور کنیم و دائم میخواد این آرامش رو دست نیافتنی جلوه بکنه. شاید در این رابطه انسان‌هایی که همیشه درگیر استدلال‌های ذهنی بودن و نسبت به این قضیه شرطی شدن، دیرتر بتونن بپذیرن که یافتن این آرامش استدلال نمیخواد، چون لازم نیست اون رو ایجاد کنیم، بلکه اون همیشه و همیشه در ما در جریانه. فقط کافیه که جلوی این جریان گرفته نشه. امروز خدا رو سپاس می‌گذارم که لحظات آرامش بخش در زندگیم خیلی خیلی بیشتر از ثانیه های درد است و از شما سپاس گذارم.
خواهش می‌کنم.
گروه کوچک ما امروز صدرش خیلی زیادتر شده و آرزومندیم که با این انرژی گروهی بتونیم بیش از پیش ارتعاش عشق رو در جهان بگسترانیم.
خواهش
میکنم. باز هم از شما تشکر میکنم اگر هم بینیتم.
قربان شما. خیلی لطف فرمودین. زنده باشین. خدا نگهدار. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام. خواهش میکنم.
با درود خدمت آقای شهبازی. حالتون خوبه؟
خیلی متشکرم. مرسی. بفرمایید. خواهش میکنم.
بفرمایید.
تلویزیونتون اگر ممکنه
دنبال میکنه.
تلویزیونتون میشه خواهش کنم کم کنید. آفرین.
مدتی برنامه شما رو دنبال میکنم و کلن به این حقیقت بودن که تمام امور ما توسط درون اون انجام میشه و تنها ما مشاهدگر بیش نیستیم. و به قول حضرت مولانا که میفرمایند ما این که گه نهان گه پیداییم، گه مرتکف و گه یهود گبرایی، تا این دل ما غالب هر دل گردد هر روز به صورتی برون میاییم. و خب جواب خیلی چیزا رو من تونستم بگیرم چون دوست داشتم این برنامه ها رو، ولی یکی دو تا سوال داشتم که اگر بشه لطف کنید و برای من توضیح بدید.
خواهش میکنم.
این که کلن برای وصل شدن یا ارتباط برقرار کردن به درون یا خود خدا یا هم درون ما که خدا هست، حتما باید پلی وجود داشته باشه، حتما باید کسی واسطه باشه این وسط که مثل پیامبرا یا کلن هر چیزه یا همه شده یه امام زاده، کلن پل ارتباطی لازم هست برای این ارتباط. و دومی که خدایی که کلن اصل چی بگم خدا، خدایی که کلن از تمام رفتار زندگی ما خبر داره و کلن همه چی تحت اختیار مونه و برای ما هست که گذشته و حال آینده وجود داره و همچه چیز اصلا وجود خارجی یعنی زمان وجود نداره. و سوال من اینه که چرا خدا اصلا با همه که همه چیز میدونسته و میدونه و فقط میگم ما یه بازیکن شطرنجی هستیم این وسط، اصلا اصل آفرینش برای چی بوده و چه لزوم داشت که ما بیام توی این کالبدون و یه دوره تجربه کنیم. خیلی ممنون میشم. از تلویزیون گوش میگیرم. شبتون بخیر. خیلی
ممنون. خواهش میکنم. لطف فرمودید. چون تلفنی نیست، از بدین یکی دو تا سوالو به طور کوتاه من جواب بدم و اگر تلفن اومد امروز نوبت صحبت شماست. گفتن که آیا وصل شدن پلی لازم داره؟ نه، پلی لازم نداره. پل خود ما هستیم. برای وصل شدن به خدا یا به عشق یا به زندگی هیچ پلی لازم نیست. کما اینکه زندگی و وجه خدایی تماما در ما مرتعش، فقط ستیزه ذهنی ما را از اون مرکز دور میکنه. امروز حافظم به ما یادآوری کرد که اگر بی سر و پا بشید در راه ذوالجلال، ما بی سر و پا نمیشیم. ما با ستیزه با این لحظه، خدا در این لحظه هست و میتونیم بگیم وجه خدا این لحظه هست. اگر سر و پا منو یعنی فعالیت ذهنیمونو برای ستیزه یا رفتارمونو برای ستیزه متوقف کنیم، وجه خدا در ما هست و متاسفانه با پل نمیشه. ما تا حالا دنبال پل بودیم دیگه. و اما گوش کردن یا خوندن و به صورتی که ما در این برنامه تمرین میکنیم که به مولانا گوش میکنیم یا به حافظ گوش میکنیم، که من دوتا عارف رو انتخاب کردم برای این برنامه، بسیار بسیار مؤثره و خوندن این غزلیات ارتعاش زندگی رو در ما بیدار میکنه. ما شروع میکنیم با اون با این فرکانس نوسان کردند، با فرکانسی که مولانا نوسان میکرده، و این ارتعاش و این زنده شدن سبب میشه که ما ببینیم، چشم پیدا بکنیم. الان چون جذب ذهن هستیم چشم نداریم، چشم ذهنی داریم، چشم درد داریم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
الو.
بفرمایید، خواهش می‌کنم. سلام قربان، بفرمایید.
باشه.
بفرمایید صحبتتون رو.
از برنامه‌تون خواستم تشکر.
دیگه امر دیگه ندارید؟ خواهش می‌کنم، خداحافظ. بله بفرمایید.
تجربه شخصی من از حضور رو میخوام براتون بگم. حضور به عقیده من یک نوع بودن در زمان حاله، یعنی بهترین تعریفی که ما میتونیم از حضور بکنیم بودن در زمان حاله، به این معنی که ما منتظر هیچ چیزی نباشیم، منتظر وقایع بیرونی که خب جای خود داره و خیلی مشخص و معلومه، میتونیم خیلی مشخص تعریفش بکنیم، منتظر اتفاقی که بخواد بیفته و زندگی ما رو متحول بکنه، اون که جای خود نباید اصلا منتظر اون باشیم. حتی در زمینه‌های درونی ما نباید منتظر روزی باشیم که به چیزی دست پیدا بکنیم، اتفاقی بیفته، مثلا در زمینه معنویت به جایی برسیم، یا حتی نباید منتظر این باشیم که به حضور برسیم. حضور در حقیقت همون جور که شما فرمودید پذیرش این لحظه است، یعنی اون چی که همین الان وجود داره. این به ظاهر یک تناقضی هست که درکشی خورده پیچیده است و ممکنه، یعنی خود شخص من چندین سال در این قضیه واقعا دور زدم و دور خودم چرخیدم، و هر حال به این نتیجه رسیدم که حضور همین لحظه است، یعنی ما منتظر چیزی نباشیم، منتظر بهترین چیزها نباشیم، منتظر حضور نباشیم، منتظر هیچ اتفاق خاصی نباشیم، همین الان رو بپذیریم. و البته این باز ممکنه یه اشکال دیگه‌ای که به وجود بیاره اینه که ما رو در یک حالت مفعولانه قرار بده. باز من تو این قضیه خیلی دست و پا زدم و گیر کردم، فکر کردم که یک حالت مثلا مفعول بودنه و تلاشی نکردنه. نه، حضور یک آرامش فعاله، یعنی هم توش آرامش هست هم توش آگاهی و دقت و تمرکز هست، ولی به هر حال بودن در این زمان و پذیرش این لحظه، یعنی همون پذیرش خودمون، پذیرش خودمون آن گونه که هستیم. در این حالت اون چیزهایی رو هم که عیبه و ایراده و نقصه و ما فکر میکنیم که اینها نباید باشه و اینها رو باید تغییر بدیم، اونا از بین میره تو این حالت. یعنی این میگم یک تناقضه، ما تلاش میکنیم یک چیزهایی رو در خودمون از بین ببریم، به عنوان نقص اینها رو در خودمون تلقی میکنیم، اما اگر ما پذیرش عمیق داشته باشیم اون چی که فکر میکنیم نقصه دیگه تو اون فضا وجود نخواهد داشت و اصلا مطرح نخواهد بود. اینها چیزهاییه که یه خورده پیچیده است، ولی با پیگیری و با تمرکز آدم میتونه به هر حال این قضایا براش روشن بشه. برنامه شما خیلی کمک کننده بود، در کنار فعالیتایی که دیگه داشتم برنامه شما رو پیگیر بودم، خیلی روشنگر بود. به هر کسی علاقه‌منده من توصیه میکنم برنامه شما رو. خیلی ازتون ممنونم و دست شما درد نکنه و این کتاب فیربرق رو توصیه میکنم هر کس تونست بخونه. خیلی ممنونم، خداحافظ.
خواهش میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم. الو.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
جناب شهبازی.
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
عرضم به حضورتون من یکی از بیننده های پرقاقص برنامه شما هستم. حدود سه سال، نزدیک سه سال این برنامه رو دنبال میکنم و میخواستم خلاصه درک و احساسم رو از برنامه گنج حضور در قالب چند بیتی خدمتتون اگه اجازه بدید بخونم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
قول لب آن یار که داو کام دل ما شد در چوب خدا را که به کام دل ما شد. از دام عمل رام نشد توسن عشقش، از دام عمل رام نشد توسن عشقش. تقدیر ازل بود که دام دل ما شد، از دام عمل رام نشد توسن عشقش. تقدیر ازل بود که رام دل ما شد. افروخت از مشعل چشمان جهانسوز نوری که فروزنده شام دل ما شد. گفتند که دستر مستی به زبان رفت، باشنده میخواره که نام دل ما شد. از هیبت قاف قدم قامت سیمرغ، از هیبت قاف قدم قامت سیمرغ، بوف من و ما مرد ز بام دل ما شد. ما شعشعه نفخه جانبخش جمالیم، ما شعشعه نفخه جانبخش جمالیم، نوزادی روحیم که بام دل ما شد. هوشیار روش مست صفت جامع ازداد، هوشیار روش مست صفت جامع ازداد، زان باده حیرت که به جام دل ما شد. در پرده بزد دست نوازنده هستی، صد نغمه خاموش به گام دل ما شد.
آفرین آفرین، به نظرم جواب سوال دوستمونم دادید. خیلی ممنون، مرسی، دست شما درد نکنه. بله بفرمایید.
الو آقا، سلام علیکم.
سلام علیکم.
ببخشید با آقای شهبازی هستم.
خواهش میکنم بفرمایید، صداتون پخش میشه.
آقای شهبازی.
بله خواهش میکنم، صدای تلویزیونتون رو خواهش میکنم کم کنید.
جواب میده.
الو.
بله بله قربان.
صدا
من خواستم ازشون سوال بکنم قربان. این گنج حضوری که میفرمایید در حضور خداونده، و این خداوند چطوری میشه اثبات بکنید برای من مسلمان که من توش موندم؟
آها.
که با این علم جدید و این پیشرفت‌هایی که در فنون فضا شده، آیا واقعا اعتقادی ایشون اینه که خداوند زمین رو در 6 روز آفریده، انسان را از گل آفریده، بهشت و جهنم آفریده، و این میلیون ها میلیارد میلیارد کهکشان و کراتی که هستش، اینا رو خداوند در همون روز آفریده؟ و حالا در صرف نظر در فلسفیش که خداوند یه چیزیست که ابداق و همه اینا میشه، آیا ما این گنج و حضور رو باید کدوم خداوند ببریم؟ من مسلمانم، مسلمان تقلیدی هستم، و متاسفانه هر چی مطالعه کردم به جایی نرسیدم. و اگر میرسیدم احتمالا خوشبخت بودم. یکی دو خطی در دلم و اگر بگم شما متوجه بشید، بگم خدایا دلم را چو آینه کن، رها از غم و نفرت و کینه کن، به من شور و عشق خدایی بده، زنا باوری ها جدایی بده، چو باور ندارم تو را این چنین، به تنهایی و رنج گشتم قرین، مرا مهربان باش ای دل ستان، به دادم برس ای خدای جهان. یعنی باور چون ندارم، مرجعی ندارم، در تنهاییام، در تفکراتم نمیدونم به کی باید تأثیر بکنم، دست به ریسمان کجا بزنم، با علم بسازم، با فلسفه بسازم، با اعتقادات دینی بسازم، با تصوف و عرفان بسازم، با خدای تصوری بسازم، به کجا این ملجا و پناه ببرم که این دردهای نفهمی منو جبران بکنه؟
معذرت میخوام، این شعر رو کی گفته که الان خوندین؟
خود بنده گفتم.
خب خدا داره از درون شما با شما صحبت میکنه، با زبان شما
من
به این قشنگی شعر میدید، شما چرا جلوشو گرفتید؟ بذارین صحبت کنه.
ببخ همین همون خدا رو من میخوام ببینم که
آها اونو نمیتونید شما، ولی داره صحبت میکنه، داره حرف میزنه، شعر به این قشنگی، صحبت آینه، صحبت زیبایی، صحبت لطافت.
آرزوی منه ولی بین آرزوم نرسیدم.
رسیدین شما؟
نمیدونم تن در تنهاییم به کی پناه ببرم.
شما به آرزوتون رسیدین، فقط مقاومت نکنین، داره حرف میزنه.
شما خود آقای شهبازی هستی؟
بله. شما به همین ترتیب که شعر میگین شعر بگین دیگه، در بیرون، در اجازه بدین، در بیرون دنبالش نگردید. خدا در کهکشان و نمیدونم اثبات و کتاب و فلسفه و اینا نیست، در همون درون همین الان داره حرف میزنه. اجازه بدین حرف بزنه و این شعرها را یادداشت کنید. به شیوه‌ای شعر میگه و مقاومت نکنید. و
حالا سعیم رو میکنم ولی متاسفانه همون چو باور ندارم تو را، این چنین به تنهایی و درد گشتم غریب.
خوبه که باور ندارین، چون باور نمیتونه خدا رو بشناسه. باور نیست، باور نمیتونه ما رو جایی برسونه. تمام حرف گنج حضور، البته نه تمام، ولی یکی از حرفاش اینه که باور و اندیشه و ذهن که در بیرون جستجو میکنه و کارش جستجوه و کارش ستیزه هست و کارش دور شدن از خداست، ما را به خدا نمیرسونه. ما نمیتونیم از طریق دور شدن از خدای درونمون، یا اسمشو خدا نذارین، بذارین نیروی زندگی، بذارین هوشیاری حضور، بذارید به قول امروزی ها طبیعت بودایی، بذارین مسیح، حالا هرچی شما میذارید، ولی اون لطافت از درون شما. امروز حافظم گفت، داره صحبت میکنه، حافظ عزیز امروز چی به ما گفت؟ وجه خدا اگر شودت منظر نظر. وجه خدا همون لطافتی است که الان شما بیان کردید. این لطافت رو در درون خودتون تقویت کنید. شما دیگه حرف نزنید، بذارین اون حرف بزنه. به نظرم شما خیلی میدونید، به اندازه کافی میدونید از لحاظ ذهنی، و خوشبختانه به اندازه کافی میدونید که دیگه در بیرون نگردید. اجازه بدین درونتون حرف بزنه و به حرف اومده. شعر به این زیبایی گفتین شما.
من خیلی گفتم این درد دلارو، ولی حقیقتش نرسیدم. امیدوارم که برسم به جایی، نمیدونم.
رسیدین شما، فقط اجازه بدین اون که رسیدین اون حرف بزنه دیگه، شما حرف نزنید اگر جسارت نباشه. همون بذارین اون حرف بزنه.
میگه اون کس که نداند و بداند که نداند، زنگان خرک خیش به منزل برساند. شاید ما در همون حالت.
شما رسوندین قربان. شما رسوندید.
امیدوار باشید.
قربون شما.
منو قانع نکردید. امیدوارم یه روزی بتونم شرف و حضور پیدا کنم و در گنج حضور شما مشکلمو حل کنم.
خواهش می‌کنم.
حالا که پایدار باشید.
لطف فرمودید. خواهش می‌کنم.
خدا بسیار عالیه.
خدا نگهدار. بله بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم جناب آقای شهبازی.
سلام خانم، حالتون چطوره؟ بفرمایید.
قربون شما، تشکر می‌کنم. چقدر اندیشه ها رو شما وادار به تفکر میکنید و این چقدر زیباست. و میخواستم درکیم که من دارم به شعر بگم اگر اشکال.
بفرمایید. خواهش میکنم، لطف دارید.
پرتوی از نور خدا. گنج شوقی بودن در دل و اندیشه ما، وای از این دل که بود پرتوی از نور خدا. قدر این دولت والا بشناسد آن کس که سرمستی خود رقص کند بی پروا. باطن از علم و عمل معجزه‌ای بی همتاست، قدرت کشف نهان در کف پرقدرت ما. با تحول بتوان یافت چنین گوهر پاک، با طلب نور حقیقت بشود جلب نما. چشم بینا طلبم تا که حقیقت بینم، معنیش شوق حضور است که یابم خود را. گر که نور ازلی در دل انسان نبود، زنده نتوان به شمارش که غم از در تا با. گوش جان باز نمایم به کلام و معنا، جان من نور حقیقت بنگر در دلها. تشکر از برنامه.
خیلی لطف فرمودین. ولی پرنیا نداشت خانم، ما یه سطر جا انداختین. سر شما درد نکنه. مرسی، قربان شما. بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم.
الو
جانم بفرمایید.
آقا شوازی
خواهش میکنم بفرمایید.
آقا شوازی خواهش تشکر کنم ازتون، واقعا برنامه خیلی خوبی دارید.
خواهش میکنم، لطف دارید. مرسی.
به خاطر اینکه من خودم ناراحتی روحی داشتم 6-7 ماه به طور شدید، و با برنامه شما باعث شد که من حالم خیلی بهتر بشه.
آفرین.
شروع کنم دوباره درس بخونم و همزمان کار میکنم، ورزش میکنم و زندگی خیلی خوب آرامی دارم.
آفرین.
من میخواستم واقعا ازتون تشکر کنم، واقعا این برنامه میارزه، اصلا روشی نمیشه قیمت گذاشت، و میخواستم ازتون خیلی تشکر کنم واقعا این همه زحماتی که شما میکشید و واقعا دوستتون داریم.
قربون شما. از ببخشید خیلی جوون به نظر میایین. شما چند سال دارین و از کجا زنگ میزنین؟
من از سوئد زنگ میزنم. حالا 4-5 صبح اینجا خیلی از خواب بیدار شدم و بهتون زنگ میزنم.
خیلی ممنون، مرسی.
به دوست شما صحبت کنم.
لطف دارین. خیلی ممنون، مرسی. خب
امر شما باشه. بله بفرمایید.
خب امر دیگه ندارین، کاری دیگه ندارید؟
باشه. شما همین خواستم تشکر کنم واقعا برنامه‌تون به درد من خورده. یک سال خیلی دست داشتم تو همه زمین ها و واقعا برنامه عالی دارید. واقعا به مردم دوست دارم بگم برنامه نگاه کنن، رو خودشون کار کنن. این برنامه ای که آدم باید فکر خودش جدی نگیره و به خودش بیاد و اون موقع است که آدم میبینه که حضور چیه، گنج حضور چیه. خیلی
متشکرم. شما چند سالتونه؟
من 25 سالمه.
آفرین، زنده باشین. خدا نگهدار. خداحافظ. برنامه ما به پایان رسید. عذر میخوام از کسایی که پشت خط هستند و با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تا فرمان تا هفته بعد با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور. سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.